صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعفو الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك. بحثی که بود راجع به صحیح و عام عرض شد که مرحوم نائمی فرمودن باید حتما تصویر جامعی بشه و این جامعه هم داره چهار صفت که ایشون فرموده. لیکن خب عرض کردیم بعدی ها یا حتی قبلی ها این مطالبی رو که ایشون فرموده مثلا معظم اجزا رو جامعه گرفتن، امر بسیطی هم نیست. به هر حال این مطالبی که ایشون فرمودن اثباتش خالی از اشکال نبود و خود ایشان قائل به صحیح هن. عرض کردم دیروز کسایی که قائل به صحیح هن یا از باب تبادر قائل به صحیح هستن یا از باب به اصطلاح تصویر جامعه که ظاهر کفایه هم همتونه کفایه تبادر هم قبول داره که تصویر جامعه بنابر قول به صحیح ممکنه، بنابر قول به هم ممکن نیست و لذا قائل به صحیحشون. به عکس مرحوم آقای خویی به تبادر تمسک نکردن اما به تصویر جامعه، یعنی تصویر جامعه بنابر اهم ایشون تصویر کردن بنابر صحیح هم که متعرض کلام کفایه شدن اشکال کردن و قبول نکردن. لیکن ظاهرا حالا چون عبارت فواید مقداری تردید داره بلکه ظاهرا ایشان مرحوم نائینی قائل به صحیح شدن از راه سومی، نه این دو سرا تبادر یا تصویر جامعه. اون مسئله تنزیل و ادعا که عرض کردیم آقای خویی هم تو محاضرات این رو نسبت میدن به نائینی، لیکن تو عبارت فواید یک مقدار تردید هست، حالا یا تردید از مقدره یا از خود مرحوم نائینی. و باز خود مقرر فرمودن به این که مرحوم نائینی این کلام رو از تغییرات شیخ اعظم شیخ انصاری گرفتن، لیکن شیخ اعظم این وجه رو برای عام آوردن نه برای صحیح. حالا چون تغییرات پیش من بودم مراجعه نکردم، باید مراجعه بشنیم که کدومی که درسته، این مطلبی که مقرر نوشته یا این مطلبی رو که، یعنی مطلبی که در حاشیه آمده یا مطلبی رو که نائینی استظهار کرده. و خلاصه وجه این است که اصولا صلات در شریعت مقدسه وضع شده برای صلات واجده جمعی اجزا و شرایط، صلات مختار کامل، صلاتی که یک انسان کامل انجام میده، نه عذری داره نه چیزی داره، با طهارت ماهیه، با تمام شرایط رو به قبله، با تمام خصوصیات ستر و ساتر و همه رو مراعات کرده. و این نماز اسمش، یعنی این عمل رو شارع اسمش نماز میذاره. وقت نمازهایی که فاقد بعض از اجزا هستن، مثلا امکان نداره مثلا ساتر با خودش برنداشته، یه ستر نکرده، ستر یعنی پوشوندن، ساتر نوعیت لباسی که در نماز میشه، مثلا قصبیه، مجبور الان در لباس قصبی یا در مکان قصبی نماز رو، و یا فرض کنیم مثلا فاتحه کتاب فراموش کرده، اجزا به اصطلاح فرائض و سنن اخلال به سنت شده لیکن با حفظ فرائض، یا اصطلاحی که الان متعارف ارکان و غیر ارکان مراعات کرده، اینها رو هم شارع گفته صحیح به تنزیل ادعا. عرض کردیم به این که در باب تنزیل ما در حقیقت اعطاء حد شیء به غیره میکنیم، حقیقت تنزیل اینه. و عرض کردیم در بحث وجودات ادراکات اعتباری کلام مرحوم آیه طباطبایی صاحب المیزان خونده شد، ایشون تقریبا این تعبیر رو داره و تصور شده این همون تعبیری است که سکاکی در باب حقیقت ادعای گفت. نه، من مطلبی که از سکاکی در کتابش هست با این فهم به هر حال فعلا دیگه وارد اون بحث میشیم، سابقا صحبتایی شد راجع به این مطلب. در حقیقت ادعای کار این است که میاد فردی رو که فرد نیست ادعاً تنزیلاً فرد قرار میده. یعنی اگر گفت جانی اسدون، این تصور عمومی این بود که اسدون این رجل شجاع، یعنی در لفظ اسد تصرف میکرد به معنی رجل شجاع. بنابر این مبنا نه، اسناد داده به اسد، مراد از اسد ظاهر کلام سکاکی مجازی رو که قائل تو اسناد آورده. یه دفعه خوب دقت کنید، تحلیل های لغوی است که البته جاش اینجا نیست رو در بحث خواهد آمد، یه دفعه شما میگید که اسد یعنی رجل شجاع، این همونیست که در کتب ادبی به عنوان مجاز گفته شده. یه دفعه میگید نه، اسد به معنای اسد، این اسناد به این اسد اسناد مجازیه. این ظاهر عبارت سکاکی در مفتاح العلوم اینه عبارتش. سوم این که شما میگید نه، خود اسد واقعا شما اسد فرضش کردین، شما حد اسدیت به او دادین، او اسد نبود، او انسان بود، لکن شما که انما لباس اسدیت برش پوشینده، در وعاء تنزیل و اعتبار او رو اعتبار میکنه اسد. اینجا تصرف در مسند الیه، نه در اسناده و نه تصرف لفظیست. این یه تصرف ادعاییست که شما از او به اصطلاح به عنوان اسد نام میبرید. این رو بهش میگن به اصطلاح فرد حقیقی ادعایی در مقابل فرد حقیقی تحقیقی. اون حیوان شجاع، حیوان مفترس، فرد حقیقی تحقیقی اسده، این انسان شجاع فرد حقیقی، این فرد حقیقی است نه فرد غیره، لیکن فرد حقیقی ادعایی، اینم فرد اسده. برای اسد دقت فرمودین، بنابراین نه اینکه این اسد من رجل شجاعه. این اختلافاتی است که در تصویر این عبارت وجود داره، جوانی اسدون، معنای جوانی اسدون چیه؟ این سه جور من الان براتون تصویر کردم. این راه سوم به نظر ما همین راه درسته که از ظواهر عبارت مرحوم علامه هم همین مطلب در میاد. علی حال این یک فرد حقیقی ادعایی است، یعنی نه اینکه این فرد اسد نیست، فرد اسد است لکن ادعا حقیقتا فرد اسد، لکن فرد اسد تحقیقی حقیقه تحقیقی اون حیوان مفترسه، اون حیوان مفترس فرد مصداق حقیقی تحقیقی اسده.
اینجا الان خلقه و نکته شجاعت، اینجا چی الان خلقه و نکتهش که مجازی میخواییم؟
بخاطر همون نکته شجاعت اون رو اسد میبینه.
نه اینجا الان توی همین بحث سلام
ها، در اینجا ایشون نظرش اینه که اصل مطلب چون قربان کل تقیید، چون تقرب الالداست، وقت مرحوم آقای کاظمی اشکال میکنه، همین اشکال ایشون رو که اینجا مصحح این تنزیل چیه، میگه ناینی میگفتن به این که مصحح تنزیل امر شارعه، این که مصحح تنزیل که شارع به این امر کرده، به نماز غریب امر کرده، این مصححش میشه. علایی حالا چون در این تغییراتی که الان هست رسمن به مرحوم ناینی نه صحیح رو قول داده نسبت داده رسمن بگه مثلا تمسک بچی کرد، چون مرد در این تغییراتی که الان موجوده مرحوم ناینی هم جامعه صحیح رو قبول نکرد، هم جامعه عمی، پس از راه جامعه وارد نشد. ادله هم که برای صحیح و عمی بود اجمالا رد کرد که استدل لکل من القولن که دیروز آرام خوندیم بود، این ادله هم ایشون اجمالا رد کرد، اصلا متعرض نشد، رد کرد به این معنا اصلا متعرضین که توش تبادر، چون هر دو قول دعوای تبادر دارن، ادعای تبادر رو هم ایشون قبول نکرد. ظاهرا این مطلبی رو که ایشون با تردید نقل میکنه و ظاهرا نظر من، چون آقای خویی با جزم نقل میکنه، عرض کردم چند بار این کتاب فوائد تغییرات دوره دوم مرحوم ناینی است، به خلاف اون اجزای تغییرات که دوره اخیر مرحوم ناینی است. از دوره اول ناینی چیز درستی نرسیده، دوره اولش در حقیقت بله ایشون در همین صفحه 62 داره که و یکون بله و بین النقول به ان لفظ صلات موضوعتون به ازاء قسم من اقسام قسم خاص من اقسام صلات و هوال جامع لجمیع الاجزاء و شرائط ما ادا قصد القربه و امثال هم ما تکون و مرتبت و اعتبارها ها متأخرتن، نه به عکس اصلا قصد قربه دستاش ان مرتبت تعیین المسما حسب معتقد و یکون و اطلاق و صلات هین ازن علا سائر الاقسام به نحو عنایه به تنزیل الفاقد لبعض الاجزاء و شرائط منزلت الواجد ادعاء. این نماز غریق هم همون نمازه لکن به ادعا. الا ما ذهب الیه سکاکی فل حقیقت الادعایی از کردن معروف به سکاکی اینه من نیست کلام ایشان دیگه به مفتاح العلوم مراجعه بشه معلوم میشه. ایشون بعد میگه و هذا الوجه الذي قربه شيخنا الاستاذ مدد له، این دوره دوم شاد در دوره سوم هم که آقای خوی حاضر بودن ایشون همین مطلب رو و مال الا ان الموضوع له لفظ و صلات خصوص و صلات الواجد لجمیع الاجزاء و شرائع از این راه وارد شده و هو صحیح و تام. ببینید و هو صحیح و تام یعنی لفظ صلات به اصل برای صحیح، یعنی در این کتاب رسما نیامده که مرحوم نائینی صحیح یعنی یا اهمیت دقت کردید تصریح نشده که ایشون صحیح. آقای خوی تصریح میکنه که هم و دلیلش هم اینه که میگه جامعه بنابر قول صحیح تصویر نمیشه، بنابر قول هم تصویر میشه. از این راه وارد شدن مرحوم آقای خوی. ایشون از این راه وارد میشه و هو صحیح و تام و یکون و اطلاق و علی الفاقد لها بالعنایت و تنزیل. بعد ایشون میگه و حیث و انها در معنا به اطلاقی لا یستقیم. حالا این اشکال از ایشانه. بداهت ان تنزیل ولی ادعا یحتاج الى مصححن که ایشون مصحح میخواد تنزیل نکته میخواد اذ لا یمکن تنزیل کل شیء منزلت کل شیء بل لابد ان یکون هناک مصححن للادعا ولو به اعتبار صورت و شکل الى آخر کلام. بعد ایشون میگه که بعد آخرش بله التزم مدلو به ان اطلاق صلات علی مثل هادا انما یکونو شرعیان به حیث لولا اطلاق شارع از صلات علی مثل صلات القرقا لما کان هناک مصححون لل اطلاق. مصحح اطلاق همین است که نکته شرعی باشه. خب این خود شارع نکته شرعی مصحح اطلاقش یکم مشکله. البته مرحوم نائینی یک مطلب دیگری هم داره اینجا ایشان نقل نکرده مرحوم آیه آشفهاندری کاظمی قدس الله نفسه ایشون در اینجا نیورده. اگر این مطلبی که ایشان گفته که مصحح شرعی بودنه شاید نظر نائینی رو اون باشه اون مطلب باشه. این مطلب رو ایشون به مناسبت تو لازرر داره مرحوم نائینی. این مطلبی است ایشون در اونجا داره. ما در سابق توضیح دادیم احتمالاً کلمه لازرر یک مثال عرفی بوده، نه ظالم باش نه مظلوم باش، مثلا ما میگیم نه ظالم نه مظلوم. این مثال عرفی به این صورت بوده لا ضرر ولا ضروره. این در کتاب قاموس نمیدونم در کتاب صحا آمده یا قال لا ضرر ولا ضروره، نه تحمل ضرر بکن نه به کسی. در خود قرآن لا تظلمون ولا تظلمون، در خود قرآن اینطور نه ظالم نه مظلوم. اما احتمالا در عرف عربی این مثال وجود داشته لا ضرر ولا ضروره. اینه که در کتاب صحا یا قاموس من دیدم اونجا آمده. البته این حدیث هم به این متن نقل شده از ابو هریره در مصادر عامه لا ضرر ولا ضروره. ضروره ظاهرا ضروره باشون الف متوسطه در اون خط نوشته نمیشون. حالا این کیف ماکان در اونجا اگر ما قبول کردیم که این مثال یک مثال عرفی است، یه حرفی داره مرحوم نائینی که این حرف درسته، یعنی کلامی که از شارع صادر میشه این خودش معناش اینه، یه نوع دلالت سیاقی است، حالی است. این معناش اینه که پیش من که من شارعم ضرر نیست. یعنی متوجه نکته فنی ممکنه این یک کلام عرفی باشه لا ضرر ولا ضروره، نه ضرر ما که میگیم یعنی در عرف ما. اما وقتی شارع گفت لا ضرر، خب دقت کنید وقتی شارع گفت، وقتی گفت شارع لا ضرر در شریعت من ضرر نیست. بلکه عرض کردیم آقایان یه بحثی رو دارن که در اونجا من متعرض شدم ضرر غیر متداره. مرادشون اینه اگر از احکام ضرری بخواد پیدا بشه من اون ضرر رو در شریعت برمیدارم. معنی لا ضرر باید این باشه که من چند بار تکرار کردم چون این نکته خیلی مهم در لا ضرر اینه. هم ملتبس شدیم در لا ضرر فقط مهم نیست که بگه ضرر نیست، اون چه که مهمه بگه من اون ضرر تدارک کردم. مثلا شما معامله کردین مغبون واقع شدین، لا ضرر معناش اینه که من اون ضرر تدارک کردم، تدارکش به خیاره جهد خیار شده. لسانش لذا خوب دقت کنین که از مثلا از زمان شیخ بیشتر به این طرف که لا ضرر مشرع نیست، چون گفتن در هم لازرن این گفتن هم تو حدیث رفع اینه گفتن. مثلا اگه شما نسیان فاتحه الکتاب کردیم این با مثال به حدیث رفت میگن تمسک نمیشه کرد برای بقیه صلات که درسته، چون حدیث رفت میگه مثلا اونی که نسیان کردیم برداشته شد، خب حالا وجوب فاتحه برداشته شد، اما شما تکلیف به بقیه اجزا دارین. اون نکته مهم این دومیه، لا ضرر بر میداره و لذا اینا معتقدن لا ضرر فقط وجوب وفا رو بر میداره. اینایی که قائلن لا ضرر ناظر به احکامه، چون عفو بالعقود داریم یجب الوفا بالعهد، حالا اگر ضرری شد لا یجب الوفا، اما جعل خیار، چون خیار حقه، حقم یور است، آثار خاص خودش داره، قابل اسقاطه، اما جعل خیار یک امر جدیدیه، لذا معروف شده از زمان شیخ که مثل لا ضرر، مثل مرحوم ناینی هم داره، آقای خوبی هم زیاد دارن. حدیث رب شأنش برداشتنه، شأنش گذاشتن نیست. یعنی شأن حدیث رب این است که شما فاتحه کتاب رو معذوری نخونید، نسیان پیدا، اما مکلفین به غیر فاتحه کتاب این. ولذا عرض کردم من کرارن اهل سنت تعبیرشون از ضرر و یزال، دیدم بعضیشون نوشتن این بالا ضرر یکیه، نه ملتفت نشدن اینا عمدن. این خوب دقت کن، من گاهی اوقات کلمات اهل سنت میارم برای اینکه آشنا بشیم با فرهنگ اونها، چون گاهی اونا دیدم نوشتن که مثلا شماها حرفای ما رو نمیفهمید، راستم از اونها حرفای ما رو نمیفهمم، طرف این حرفای هم دیگه نمیفهمم. راهش این است که مطلب روشن بشه، ما بلا ضرر تمسک میکنیم، اونا خودشون البته لا ضرر دارن، صحیح هم نیست سندش پیششون، لکن با شواهد درستشون، لکن از ضرر و یزال می‌نویسن. از ضرر و یزال یعنی این، یعنی شارع باید به یک نحوی این ضرر رو برداره. مثلا شما معامله کردین جنس 1000 تومانی رو به شما فروخته 10000 تومان، شما در ضرر واقع شدین، شارع باید اینو برداره، این ضرر رو، برداشتن این ضرر به جعل خیاره، یا در موارد شفعه به جعل شفعه است. دقت کردیم؟ شارع باید اون رو برداره. و عرض کردم کرارن مرارن تکرارن از اواخر قرن اول و دیگه در قرن دوم لا ضرر در دنیای فقه اسلامی کاملا جا افتاد، خوب اشتباه نشد، و از وقتی هم لا ضرر جا افتاد همین معنای از ضرر یزال مراد بود، یعنی بالا ضرر اثبات میکردن. خوب دقت کردیم؟ در قرن اول، قرن دوم، اواخر قرن اول و در قرن دوم لا ضرر در دنیای اسلام جا افتاد. حالا شما میفهمید خب چرا؟ میفهمید سند ضعیفه، چون عرض کردیم قرن اول و دوم قرن فقها هاست، در زمان فقها ها بلا ضرر تمسک کردن. قرن سوم قرن حدیث پیش اهل سنت، عرض کردیم سهاست کلن وفات مؤلفینش ما بین 250 تا 300، کلن در نیمه دوم قرن سوم کلشون، کل سهاست اینه 256 که بخاری است، 307 نبوده مسلم کیه، آخرینش هم 307، حالا اسمش آدم نفت. علی حال در قرن اول و دوم خیلی از احادیث در السنه فقها جا افتاد، در قرن سوم مناقشه شد، یکیش هم لازقه، یکیش هم حدیث رفعه. اون حدیث رفعه که اینقدر مشهوره، رفعن امتی النسیان، حدیث رفعه ثلاثی بین اهل سنت، اون هم بخاری قبول نکرد، بخاری و مسلم حدیث لا ضرر، حدیث المؤمنین ده شروطه هم، حدیث رب، عده از احادیث که الان ارکانن در باب فقه ما و اصول ما، اینا رو قبول نکردن بزرگان حدیثشون، قبول ولی زمان مجبور شدن با شواهد، عرض کردن با شواهد درستش میکنن. اما این در دنیای اسلام جا افتاد، اشتباه نشه، کاملا جا افتاد حدیث لا ضرر، کاملا در دنیای اسلام، البته مشهورشون قبول نه، ولی سند صحیح تو مسند احمد داره، نه اینی که آیون شیعه نقل کرد، این که آیون شیعه نقل کرد از مسند احمد ضعیف سندش، اما سند غیر از اونم داره تو مسند احمد. علی حال این جا افتاد، دقت بکنی. پس بنابراین وقت مرحوم ناینی یک حرفی رو داره، میگه شارع وقتی گفت لا ضرر، خب دقت کنید، من شارع، یعنی در شریعت من نیست و من در شریعت این ضرر رو تدارک میکنم، شما در عرف میگین لا ضرر، یعنی بین من و شما، شما با بقال میگین لا ضرر بین شما و ایشون. این که کلام به لحاظ حال متکلم معنا پیدا میکنه، خوب دقت کردید، کلام به لحاظ حال متکلم معنا پیدا. این تقریبی است که ناینی فرموده، هر کدوم خوبیه به نظر من. شاید نظرش هم در اینجا این بوده که اگر به غریقم گفتیم صلات، چون من گفتم شارع گفته، چون شارع گفته لذا این به اصطلاح حقیقت ادعای میشه. صلات همون صلات تامه، البته اینجا ایشون ننوشته، آقای مرحوم آقای کاظمی این مطلب نیورده، احتمال میدم شاید مرحوم ناینی نظرشون بیم بوده. چون من کرارن عرض کردم مرحوم ناینی عده از این بزرگان ما در اصول مکتب دارن، یعنی جوری چون هم چند بار تدریس کردن و فکر کردن، جوریست که از اول اصول تا آخر اصول در ذهنشون حاضره و یک نواخته، یعنی یک حالت هماهنگی بین کل ابحاث وجود داره. درست میفرمایید؟ این آقایونی که غالبا دوره اول دوم میشونه، این حالت هماهنگی نیست، در هر مسئله ممکنه خیلی هم زحمت بکشه اقوال، اما این مثلا مسئله که بعد 3 سال خواهد اومد نمیتونه الان هماهنگی کنه. لکن مرحوم ناینی، آقای خویی، اینا در اصول مبنا یعنی مکتب دارن، هر دوی این بزرگوار در اصول مکتب دارن، یعنی از اول مطلبشون تا از اول اصول تا آخر اصول هم نواخته، یک نواخته. اون چی که ارتکازات اینا هست اونو در تمام اینها ملاحظه میشه. این مطلبی بوده که البته خب البته همینطور که عرض کردم، ایشون که ظاهرش این که اشکال داره که خب این مصحح میخواد اشکال مصحح هست دیگه، به حال خودش محفوظ. مگر
سوال رسگیری قانونگذار عاقل داره خودش اشکالداری میکنه، مانعی هم جلوش نیست، بعد یه اسم حقیقی میذاره، یه عالم استعمالات مجازی میکنه، خب اسم اونو بذاره خشوع، ممکن بذاره خشیت، به همش مجازن میگه نماز، قرینم نمیاره، همه هم گیج میشن.
اصلا اوقدرهای
این روش
اسم گذاری دیگه، حالا شاید اشکال ایشون هم همینه که این روش مثلا شاید درست نباشه. علی حال این مطلبی بود که من عرض کردم احتمال میدیم، چون آقای خویی مطلب از ایشون نقل کرده، عرض کردم این کتاب قواعد این دوره دوم مرحوم ناینی، من خودم از مرحوم آقای بجنوردی که خب سالها شاگرد ایشون بود پرسیدم راجع به تقلات ناینی، ایشون همین قواعد ترجیح میدادن، اعتقادشون بود برای آراء ناینی اذا هستن آقایون دیگه که مثلا میگن در اجود اینطور آمده در فواید اینطور آمده، ما آره نبینه کلام های ناینی، ما این کار رو نمی کنیم، چون میگم از آقای بجنوردی شنیده بودم، شخصا شنیده بودم که مراجعه به فواید باشه، لذا اصلا این مقارنه رو انجام نمیدیم که مثلا اجود اینطور از تقلیات اینطور است و اخیرا این تقلیات دیگه هم از ایشان چاپ شده، اینا رو مقارنه نمی کنیم به همین اعتمادی که به کلام مرحوممون. از کلام دوره اول ناینی هم چیز درستی الان نیست، بناس بعضی از آثار از مرحوم آصف جمال هاشمی گلپایگانی چاپ بشه، لکن دوره اول رو میشه در آراء میرزا مهدی اصفهانی در مشهد، آقای مرحوم مشهد، آقای مشهد مرحوم میرزا مهدی شاگرد دوره اول ایشونه، چون کتاب دوره آثار میرزا مهدی که چاپ کردن اصول ایشون هم چاپ کردن، البته اون اصول خیلی فکر نمیکنم منعکس کننده آراء ناینی باشه. به هر حال اجمالاً اون دوره اول رو در آثار مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی میشه دید، این دوره دومه و اجود هم دوره اخیر مرحوم ناینی قدس الله سره در اجود نسبت داده. خب طبعا اشکال کردن آقای خویی هم تو اجود اشکال کردن، خود اینم اینجا یک مشکلی رو پیدا کرده. در اینجا عرض کنم خدمتون که این راجع به این قسمت این توضیح ماست. در اینجا این نکته دیگر هم عرض کنم، مرحوم آقای هاشم حسین اصفهانی که غالب سعی هستن، ایشون یه راه دیگری تعبیر دیگری تا آقای خویی در محاضرات صفحه 160 فکر میکنن مطلب ایشون رو بردن و یه مقداری هم متن عبارت ایشون باز خود ایشون هم یک توضیحی دادن، از کردم که آقای خویی خیلی آراء مرحوم آقای اصفهانی رو نقل نمیکنن دیگه، چند جایی چرا آوردن و آراء آغازیار هم گاه گاهی خیلی با عنوان نبیشتن همون آراء مرحوم ناینی رو بسرا تأکید دارم. البته من در این دوره کتاب پیش منم بود، جلو چشمنم بود، دیگه مراجعه نکردم، فکر میکنم باز آقای خویی هم ناقص نقل کرده، فکر میکنم چون در اون دوره دومی که من متعرض شدم ایشون به حساب بحث رو میاد روی مسئله اساط الوجود و اساط الماهیه و اینکه خفا و ظهور در ماهیت و وجود متراکسان الی آخر صحبتایی که از این قبیل فرمودن وارد این بحث شدن و ظاهرا از بحث خارج مطلب ایشون. البته عرض کردم یه بار دیگه مرحوم آزیا در مقالات نه تو نهایه، تو مقالات این مختصر مطلب ایشونو میارن و تعبیر بدی میکنن که این تعبیر برای تشویش ذهن طلبه است. مثلا بعض مرحوم هاشم حسین رو به عنوان تشویش اذهان طلبه مبتدی و اینا علایم اون تعبیرم تعبیر خوبی نیست. طبعا آقای خویی هم قسمتش قبول کردن، قسمتش قبول ندیه. اینا رو اگه بخوایم بحث کنیم خیلی عمر ضایع میکنه. در تهذیب الاصول هم مرحوم آقای خمینی هم ایشون اشکالاتی دارن، صحبتی دارن که مبانی رو با ایشون بررسی کنن. آقای خواستن دیگه مراجعه کنن چون طرز این قسمت نمیشه. عرض کنم به این که این اجمال، چون بنا بود که امروز بخونیم عبارت دیگه، دیدم نه این طول میکشه و طولانی میشه، از بحث خارج میشه. عرض کنم این که این بحثی رو که اصولا حضرات مطرح کردن، عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن، اختصاص به لفظ صلات نداره. توی بحث حج هم هست، توی بحث فرض صوم هم هست. توی بحث صوم خیلی ریشه ای نیست، چون صوم در مکه نبوده. کراران عرض کردم جاهلیین، اهل جاهلیت، اهل حج و صلات بودن. و اگر زکات رو یه لفظ، چون زکات و صلات رو معتقدن که هر دوشون نه عربی هن، نه عبری هن، نه سوریانی هن، یک جایی مال بابل اکیدی میگن چی میگن، یه لفظ خاصی است. یکی سلوتا بوده، یکی زکوتا بوده، اصلا این به این معانی که هست نیست، معانی دیگه است. و زکوتا به معنی صدقه است، پولی رو که انسان به مستحقی میده. صلات هم به عنوان دعا و توجه الالله که سلوتا باشه. و شاید این که در لغت قرآن هم زکات رو زکوت می نویسن، با واب می نویسن، صلات هم با وابه، صلات نمی نویسن. شاید یه نقطهش همون اصل این کلمه در لغت غیر عربی و غیر عبری و غیر سوریانی در اواسط عراق لغت آکادی بوده، به اصطلاح ادعا میکنن این لغت از نه آرامی هم نیست. لغت آرامی لغت حضرت عیساست، عبری لغت حضرت موسی، آرامی هم نیست، عبری هم نیست، یه لفظ دیگریست خودش به کار برده شد. و حج را هم مشرکین انجام میدادن، مایزه اساسی بوده، بلکه در روایات ما این است که حتی انبیاء الهی هست موسی نام حج انجام داد. اما صوم رو در میان جاهلین صوم رسم نبود، اصولا صوم نداشتن. در آیات مکی ما صوم رو یک جا داریم، اینی نظر طول رحمان صوم ها فلن اکل ملیوم انسی ها، که این صوم سکوت به اصطلاح، که اینم ظاهرا یک معنای خاصی که در اونجا مثلا با قرائن مراد سکوت باشه. و الا صوم رو در آیات مکی نداریم. پیغمبر اکرم که مدینه تشریف آوردن، چون در مدینه یهود کاملا مسلط بودن، اصولا اهل مدینه در اون زمان مشرک بودن، اوس و خزرج اینها مشرک بودن و فقط اهل کتاب همین یهود بودن و نصارا هم تو مدینه الان سراغ نداریم، و چون مشرک بودن جاهل هم که بودن، لذا یهود رو به چشم احترام، مثلا اینا علمان، اینا دانشمندن، اهل کتاب هن. اصلا عنوان اهل کتاب رو روی این جهت بینا می دادن. اینا خب یک حسابی داشتن و حسابهای مرموز و غیر مرموز، یاله شرحی داره که جاش اینجا جدی باد توضیح داده. لذا لفظ صوم در مدینه آمده، در آیات مدنی آمده، زیادم نیامده. و حتی داره که وقتی که چون لفظ صوم پیغمبر اکرم که مدینه تشریف بردن قبل از ماه رمضان سال اوله، ماه شعبانه که وارد مدینه شد، ماه رمضان سال اول روزه نگرفتن، شد محرم، یعنی تقریبا یک معنی مقارن محرم. حالا این چون شرحی داره عاشورای یهود با عاشورای مسلمین، در عاشورای یهود پیغمبر دید که یهودیا روزه دارن، گفتن چیه؟ گفتن به خاطر نجات موسی از دریا. ما رو پیغمبر، خب ما اولا هستیم به موسی، انبیاء الهی یک خط واحدی هستن، لذا عبارت دارن که هر کسی که تا حالا قضا کرده امساک بکنه، تعبیر امساک، و هر کسی قضا نخورده روزه بگیره، صبح پلیسون تا شب رو روزه بگیره. لذا در این وقت این روزه در بین مسلمان ها اول جا افتاد. در ماه شعبان سال دوم، یعنی بعد از این محرم، آیات صوم نازل شد، لذا ماه رمضان سال دوم رو پیغمبر روزه گرفتن. دقیقاً فرمودید، از ماه رمضان سال دوم پیغمبر روزه گرفتن و نوشته شده که روزه‌ای هم که می‌گرفتن طبق آداب یهود می‌گرفتن. این در این کتاب محلا نوشته که در صوم عاشورا، عاشورا و یوم تاسع من محرم، تعبیر به یوم تاسع کرده. خب خیلی ها ترجمه میگن که عاشورا دوام دیگه، یوم تاسع یعنی چی؟ این نکتهش اینه که یهود اصولا از ظهر روز تاسع، تاسوعا نهم روزه میگرفتن تا غروب روز دهم، روزشون اینجوری بود، به این صورت بود. از زوال ظهر روز نهم روزه میگرفتن، شب هم اگر میرفتن و نمیخوابیدن قضا میخوردن، اگر میخوابیدن دیگه قضا نمیخوردن، در شب روزه دیگه قضا نمیخوردن تا فرداش که دیگه روزه بگیرن. وقت در جنگ به اصطلاح احد که این مشکل پیش آمد و مسئله به اصطلاح دشمن، عده‌ای مثلا شب خوابیده بودن بعد غذا نخوردن، صبح توی خندق حالشون به هم خورد. احد نه جنگ خندق، حالشون به هم خورد. آیات در اونجا نازل شد، این آیاتی که احل لکم لیلت الصیام الرفث و الی نسائکم، این فرق بین روزه مسلمان ها با روزه یهوده. این آیات در مقام فرق بین روزه مسلمان ها و روزه یهود. بعد آمد و کلو وشربو حتی یتبین، شما نه بخوابین نه خوابین، شما شبها میتونین غذا بخورین تا فجر، تا فجر اون روز حق غذا دارد. فرمودی این کلو وشربو حتی یتبین سرش این بود که در اون روزه یهود بعد از به اصطلاح خواب اگر میخوابیدن دیگه چیزی نمیخوردن، تا نخوابیدن میخوردن بعد نمیخوردن. لذا در اسلام دقت کنید تصویر این مطلب نشون میده که سنخ عبادات یک امری است که در جامعه کاملا جا افتاده. این یک تأثیر کلی داره. حالا من یه مسئله دیگه مطرح کنم، چون امروز نمی‌رسیم بحث رو تمام بکنیم، قبل از ورود در بحث این مسئله رو مطرح. ببینید یه فرعی دارن در کتاب زکات، اگر کسی 40 تا گوسفند داشت اون وقت مثلا در ماه دهم یا یازدهم گفت که نذر میکنم که اگر پسرم سالم آمد این گوسفند رو مثلا بکشم، یکی از این 40 تا. وقت گفتن که زکات بهش تعلق نمیگیره، چون نذر کرد از بسا عهده او خارج شد با ذبح بکنه بر اون جهت، و حالا زکات چه نذرش مطلق باشه چه مقید باشه مشروط باشه، این زکات بهش تعلق نمیگیره. مردم آقای خوی اشکال میکنن که ادله زکات مفادش این نیست، ادله نذر مذرد بخون. خوب دقت کن، مفاد عدل نذر تکلیفه. نذر کردی گوسفند رو بکش، واجب یجب علیک ذبحه‌ای با هم. اما این مفادش این نیست که گوسفند از ملک تو خارج شد، تو هنوز مالک 40 تا گوسفندی. تا اون پسر از سفر بیاد شما مالک 40 تا گوسفندی. اگر مالک 40 تا گوسفندی پس باید سر سال زکاتشو بدین. من همیشه عرض کردم در اصطلاح شرعی زکات مالیات بر داراییه، یعنی اون چه که انسان الان مال داره، اموال داره. خمس مالیات بر درآمده، این دوتا فرق جوهریشون اینه. زکات ولذا داره خود من اموال هم، ببینید یعنی دارایی. مثل همین عوارضی که ما شهرداری از خونه میگیره، شما 10 سال هم تو این خونه باشه هر سال میاد عوارض، لذا زکات تکرار میشه چون مالیات بر داراییه. شما 10 سال هم این خونه رو داشته باشی هر سال عوارض شهرداری ازتون میگیرن. اما خمس چون مالیات بر درآمده، لذا گفتن المخمس لا یخمس، این سرش اینه. چون این درآمده، دارایی نیست، درآمد یک باره. این فرض کنید مثلا یک مالیاتی رو از شهریه این بر میدارن در نظام مالیاتی، این دیگه اگر این پول 10 سال هم تو حساب بمونه بر نمیدارن، همون ماه اول دارایی درآمده، ماهای بعدی داراییه، جزء درآمد حساب نمیشه. لذا در اینجا چون نذر تأثیر نداره، نذر حکم تکلیفی است، چون حکم تکلیفی است این گوسفند از ملک شما خارج نمیشه، شما مالک 40 گوسفندی. بله تکلیف دارین یکیش ذبح بکنیم، الا مالک هستین، مالک 40 گوسفند، اگر سال شد باز زکاتش بدین. دقت کردین؟ این اشکال مرحوم آقای خویی. ما عرض کردیم این تصور نکته کار کجاست؟ ایشون تصور کردن که ادله نذر تأسیسی هستن. مثلا ما کان من نذر لله ففه به وفا بش بکن. این رو تأسیسی گرفتن. و عرض کردیم شواهد قطعی حاکی است. هم تاریخی، مراجعه به تاریخ، که نظر در تمام جامعه های بشری بوده، یه چیز رو برای خدا قرار میدادن، برای کلیسا، برای معبد، برای به اصطلاح ساحر، برای کاهن، برای نمیدونم جادوگر، یه اموالی رو نظر اونها میکردن و این بوده. نکته مهم اینه که ببینیم، اولا در جاهلیت هم نظر خود آیه مبارک ولی و نزور اون که در جاهلیت هم نظر بوده، مثل که حج در جاهلیت بوده نظر هم بوده. اون نکته اساسی دقت کنید تو این بحثه، اون که باید تصور بکنیم در تصور جاهلی یا به اصطلاح امروز در فقه جاهلی نظر حقیقتش چی بوده. در خود قرآن اینجور تعبیر داره، قالو هادا لله، ببینید، و هادا لشرکائنا. اولا لام آورده، لام در لغت عرب برای تملیک ملکه، لام در لغت عرب، قالو هادا لله، بعد هم کلمه شریک آورده، هم لام آورده هم شریک آورده. شرکت در ملک، تکلیف صرف نیست. این در تصور فقه جاهلی این بود که با نظر این دیگه از ملک او خارج میشه، میشه لله. خوب دقت کنه، نظر مطلق بلا فاصله دیگه، بعد از تحققش. فرض کنیم گفتید بچه‌م از سفر بیاد، دو ماه طول کشید تا بچه بیاد، سر سالش هم شد، باز زکاتش بده یا نه؟ البته الان فکر میکنم تو عربه داره که نداره، تو عربه که داره که اگر نظر کرد زکات لا تتعلقه، اما فکر میکنم چون تازگی مراجعه شد مثلا 20 سال قبل 15 سال قبل، فکر میکنم مشهور بین فقهای ما هم همین باشه. حالا اگر عربه باشه حواشی نگاه کنیم، نه حواشی بعد از عربه، فکر میکنم مشهور بین فقها این باشه که منظور رو تصدق یا منظور رو مثلا نظر تصدق بکنه، نظر بکنه، این از ملکیتش خارج میشه، یعنی زکات بهش تعلق نمیگیره. اون نکته نم رو دقت فرمودید، نکته اساسی این نیست که فقط نظر، نظر صلات. الان مثال زدم خدمتون روزه، روزه قبل بود بعد شرایطش عوض شد. خود حج، حج جزو مسائلی است که قبلا قطعا جاهلین داشتن. از کلم کرارن و مرارن و تکرارن، اصولا ظاهرا آیه مبارکه حج که الان علما همه به شما سکر میکنن، این آیه ظاهرا تو مقام تکلیف نیست، اصلا تو مقام فرض نیست. ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا که الان به این تمسک میکنن در واجب مشروط و اصول و فقه و در جمعی جهاد، این ظاهرا مفروغ عنه بوده. خوب دقت بکنید، چون ظاهرا یهود به مسلمان ها میگفتن که بیت المقدس مال ابراهیمه و قدیمتر از کعبه است، یک مقابله بین بیت المقدس یا به اصطلاح مسجد الاقصا و بین بیت المقدس که شهره، بین مسجد الاقصا و بین کعبه مسجد الحرام. این آیات ظاهرا تو این مقامه، دقت کنید، چون داره ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین، میخواد بگه اول بیت، اول مسجد حرامه، بعد مسجد اقصا، مسجد اقصا بعد ساخته شده. لذا فرمان فیها آیاتون بینات، نشانه های واضحی هست که ایشون مقام ابراهیم، یکیش خود مقام ابراهیم، وجود مقام ابراهیم، با این که در روایت داریم که حضرت ابراهیم بنا نکرد، چیز کرد، ادیر که ابراهیم القواعد من البیت، اون پایه‌ای که بود آورد بالا، قبلا مال از آدم بوده. باز بعضی از داریم که قبل از حبوت آدم به 40,000 سال ساخته شد. قرازم فیها آیاتون بینات مقام ابراهیم، ظاهرن آیه در سیاق این است که فوارق بین مسجد الاقصا و مسجد الحرام اینا با هم دیگه چه فرقی دارن. یک، اول بیت وضع الناس فیها آیاتون بینات، نشانه های واضحی هست، یکیش مقام ابراهیم. دو، و من دخله کان آمنا، مسجد الحرام امنه، حرم امن الهیست، بیت الاقصا مسجد الاقصا اینطور نیست، و من دخله کان آمن. این ظاهرا روشن شد در مقام فرق بین مسجد الاقصا و مسجد الحرام. ولله علی الناس حج البیت، این فرق سوم، که حج به مسجد الاقصا واجب نیست، حج به مسجد الحرام واجبه.
این خبر داره
این ظاهر اصلا تو این دقیقا چی شد؟ این تأسیس نیست، لذا نمیشه بهش تمسک کرد. خب این ولذا در روایاتی که ما داریم این روایات صحیح اسانید متعدد داره، یعنی از عمر بن حنظله از عمر بن عوزه نقل شده که به حضرت فرمود، حضرت فرمود عمره هم مفروضه، فریضه است. او دقت کنید و حضرت تمسک به این آیه و اتم الحج و العمره لله، به این آیه تمسک میکنن، نه لله علی الناس جلبه و اتم الحج و العمره لله، به این آیه البته اگه به این آیه تمسک شه حج واجب مطلق میشه، مشروط نمیشه، چون علما اینا به اون آیه تمسک کردن واجب مشروط شده و اون آثار که اگر مستطیع نبود متسکن حج رفت دو مرتبه باید اعاده کنه اگر مستطیع شد. طبق این تصور که واجب مطلق باشه دیگه دو مرتبه نمیخواد، یه مرتبه کافیه. صلی الله علیه کمی خارج شد. قرص این فرق دقت کردین نکته نظر رو، ولی ازا گفت ماکان، خوب دقت کنین ماکان من نظر لله، یعنی که انما نظر پیش شما هست اون نظرها اعتبار نداره، اگر لله بود یجب الوفا، اما حقیقت نظر یکیه.